أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بديته سيدنا مولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد
اللهم صل على
محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين وتراب مقدم الفداء فاللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. سبحانك لا إله إلا أنت، اللهم إنك تجيب المضطر وتكشف السوء وتغيث المكروب. بحثر توضیح دعای عرفه امام حسین علیه السلام است. محور این دعاها بر اساس توجه به خدا متعال در شؤون گوناگون زندگانی دنیایی است که ما خدا متعال رو خارج از شؤون این عالم ندانیم. اون کسانی که معتقد به خدای متعال هستند این اعتقاد به طور جزئی در همه شؤون زندگی باید شکل بگیره. از این جهت افعال گوناگونی در این قسمت از دعا به خدای متعال نسبت داده شده که همان ابعاد بینشی توحیدی انسان موحد است. دیدگاه دین و اولیای دین در امور انسان این است که خدای متعال خواسته است در هر شأنی از شؤون زندگی انسان با آگاهی و اختیار خودش فعالیت‌های مناسب رو داشته باشه به اونه ای که در هر فعالیتی دست خدای متعال رو هم ببینه. نه این که ذهنیت جبرگونه در زندگی برای شخص پیدا بشه و نه اینکه موجودات و انسان به خودشون واگذار شدن در کارها. هیچ ارتباطی در شؤون زندگانی با خدای متعال ندارند. خدا اونها رو فقط ایجاد کرده و رها کرده. ازا در این دعا که افعال گوناگونی به خدا نسبت داده می شود از زبان امام، با این دیدگاه حضرت دارد با خدا سخن می گن و هیچگاه نباید توهم بکنیم که زبان دعا یک زبانی است خارج از اون بینش‌های دینی. ببینم که در اینکه اعتقادات ما یک چیزی رو بهش معتقد میشیم، اما در دعا چیز دیگری امام داره بیان. نه، در دعا هم کمالات ناگون به خدا متعال نسبت داده شده و هم اون کمالات از خدا خواسته شده که به ما بده و هم اینکه اختیار و فعالیت انسان رو در نظر گرفتن که اختیار و فعالیت انسان دخالت در رسیدن به خوبی ها یا بدی ها داره. اون دعا چون ما در زندگی که قرار میگیریم در فعالیت های مختلف این بینش توحیدی مورد غفلت ما قرار میگیره، از جهت میبینیم که خطاب ها در این دعا و دعاهای دیگر عمدتا به خدای متعال میشه. از این جهت وقتی انسان به نواقص و مشکلات برخورد میکنه، نباید این نواقص و مشکلات رو مستقیم به خدا نسبت بده. این یک بینش توحیدی است و چون این تحلیل ابتدایی که از کردیم که امور این عالم به خدا متعال نسبت داره، تو ذهن ممکنه معنا را بیاورد که پس بدیه ها هم به خدا متعال به نوعی مستقیما مرتبطه. از این جهت حضرات علیه السلام گاهی تعبیر تنزیه را به کار میبرند که ساحت خدا متعال منزه هست از این که مستقیما شروع را بیاورد، مستقیما انسان را بدون خواستش، بدون فعالیتهاش که ناسهی هست، در شرور و بدیها بیندازند. اینجا سبحانک لا اله الا انت تعبیر میکنند. تعبیر سبحانه که در قرآن هم خدا متعال چند بار آورده است برای تنزیه خودشه اون کسانی که توهم فرزند دار بودن خدا متعال رو کردن و سبحان یا فتعال الله ملک الحق، همین آیاتی که خونده شد در آخر سوره مؤمنون، تعالی سبحان اینها از الفاظی است که محتواش همان بلید دانستن خدای متعال از محدودیت ها و نواقص و نقص. اون کسانی که مشرک بودن، اون کسانی که برای خدای متعال فرزند خواهد بودن، همسال اینها دام ممکن است برای مؤمنان هم یک چنین توهم‌هایی پیش بیاد. وقتی یه مبتلای به بدی‌ها میشن، اینجا بیاد خدا میفتند و خدا وارد کار مستقیم میکنند. وقتی یه خوبی‌ها رو میبینند، یه فراموش که خدای نعمه است. این منطق منطق مشرکین صریح است، مشرکین اعتقادی است که در آیاتی از قرآن کریم این رو به روح انسانها می کشد خدا متعال، که شما که خدا متعال رو قبول دارید، مشرکین هم خدا رو قبول دارید، اونجا در ربوبیتش شرک می‌ورزیدند که اداره عالم رو حال شرکا به عهده دارن، خدا کنار کشید. اونها اینطور بودن، وقتی به خوبی ها می‌رسیدند اینها خودشون رو یا فوقش دیگه شرکا رو پاشون رو به میان می‌کشیدند. وقتی که ردی ها که می رسیدن پای انبیاء الهی رو به میان می کشیدن، بله این تو بودی مهدی ها، ای موسا تو از اصلی مهدی ما به گرفتاری مبتلا شد. بنی اسرائیل که خیلی گستاخ بودن، یکی از گستاخی هاشون همینه که قبل از اینکه تو بیایی ما گرفتار بدیم، وقتی هم که اومدی گرفتار. خب اینا سر عقل نمیان که این گرفتاری هاشون از خودشونه. چرا؟ فکر می کنم یه آدم بنابرای بی ارزه رو آدم هشم و خدم داده اطرافش، اینو به عنوان خدا پذیرفتن، هر چی بگی باید بپذیرن. و همینطور استدلال بکنه آیا نمیدونی علیه سلم این ملک مصر، نمیدونی ملک مصر برای من و کی این ملک مصر رو بهت داده؟ با همه مردم هم دیگه بیورزه بودن، تو سلطه بده کردی. آیا نمیدونی نهرها زیر من جاری به تو چه این کمال توه؟ اون دیگران اومدن این زحمت رو کشیدن، این نهوا رو جالی کردن، یا این کاخ رو روی جایی ساختن که تو اصلا دستی به هیچی نزدی. و همینطور من حضرت موسی علیه السلام که میاد این رو نجات بده از این برحال تصرفه های موهوم که عقلشون باروری بشه و اینطوری میگن بخواهی تو فعالیت بکنی، ولی تا قوت رو سرنگون بکنی. باقی مونده تا قوت هنوز موندن تو شهر، فرعون و اطرافیان با قرصش رفتن قرب شدن، اما با گفتن ای موسی تو با خدا تو رو بجن، ما اینجا هستیم. اصلا جنگ بود اینا که پیش میاد که شما اون رشدتون رو نشون بدید، درکی درست ندارن دیگه، دید توحیدی صحیح داره میده. اما اول دو مرتبه چون اون شرکه در نفسشون هست، حالا هم که به حضرت موسی علیه السلام گرویدن، از اون رگه های شرک در ذهنشون هست. این رگه های شرک اما برای مؤمنین ممکنه که باشه در زندگانی عملی. لذا تو دعاها منطق دعاها اینه، چون مناجات با خدا میخواد این دیدگاه‌های توحیدی صحیح رو زنده بکنن در نفس انسان‌های مؤمن. لذا به خدای متعال عرضه میدارد اللهم انک تجیب المضطر، فعالیت خدا و کارهای خدا رو داره عرضه میداره. کسیدی یک معنای دیگر زمینی دعا که خدا رو داریم توصیف میکنیم با اوصاف این است که ما برای این حال رو داریم، میخواییم این کمال رو برای ما ظهور بدیم. تو انسان درمانده را جواب میدیم، که این برد گرفته از آیه قرآنیست، امن یجیب المضطر و یجعلکم خلفاء فی الارض. آنجا خطاب مشکل میکنه که شما که خدا رو اصلا نادیده گرفتید، بگید کی این مشکلات رو از شما برطرف کرد و شما رو خلیفه قرار داد، جانشین قرار داد، یعنی به شما قدرت داد، فعالیت بکنید، به کمالات برسید. تجیب المضطر و تکشف السوء، خب کسی که مضطر می شود راهای چاره بحسب ظاهر بر او بسته می شه، باید به خدا متوسل بشه، خدا راهای چاره رو براش فراهم میکنه، فراهم کرده، بعد بره، یعنی بره خودش فعالیت میکنه. اینطور نیست که حالا خدا راه رو باز میکنه خودش هم بیاد بره ما بشیم، نه، و تکشف السوء، خدایا تو سوء را بدی را برطرف میکنی. خب نگاه کنید بدی هایی که متصور میشود، حالا بحث خاصش را عرض میکنید که به نوعی باز یک بحث اعتقادیه، که اساسا بدی در عالم هم منطقا و هم قرآنا و سنتا خدای متعال مستقیما نیافریده. خب تعبیراتو دقت بکنید، مستقیما نیافریده، هر موجودی رو اون جایی که لایقشه برای رسیدن به کمال خودش آفریده. اونتا این موجودات عالم ماده هستند وقتی در برابر هم قرار میگیرن به گونه یه تقابلی بینشون حاصل میشه، یکی بر دیگری چیره میشه، اینجا بدی درست میشه. از این جهت حالا اگر دو تا موجود مادی تصور شد که اینها به طور کلی خیلی یک دیگر رو میخواستن، یه بدی حاصل نمیشه. امام رضوان الله فرمود اگر انبیا در یک منطقه جمع بشن اونجا بدی نیست، چون انبیا در وسیله خیر هم میخوان به خوبی برسن و برسونن، میخوان خوبی تحقق پیدا بکنه. این عالم هم عالم امتحانه. خدای متعال خوبی ها را آفریده در تحت اختیار انسان قرار داده، منتها این انسان از به حسب این تمایلات دنیایی با مرحال افراد دیگر نوعا اجتماعی زیستن از امور طبیعی انسانه. در حیطه اجتماع طغیان درش حاصل میشه. طغیان یعنی از روند حق خارج شدن، پا فراتر گذاردن. اینجا بدی درست میشه. لذا راه های مقابله با بدی ها هم خودمونتها در وجود انسان بود. فکر و عقل به انسان داده که فرموده است اگر انسان بر محور عقل حرکت بکنه میتواند بدی ها رو تشخیص بده و مقابله با بدی ها بکنه، و عقل هم حکم میکنه، به تنهایی نمیتونه حرکت بکنه، باید در دامن حق و خدا متعال و اولیاء خدا و دین بیفته، و دین هم دستوراتش بر همین اساسه با اون جامعیتی که داره، که در زمینه های روابط خانوادگی، در زمینه روابط علمی، روابط اقتصادی، اداره جامعه و امثال اینا مسیر صحیح رو انسان بره. منتها امتحان الهی همیشه هست. از ناحیه او محور حق ارائه شده، اگر انسان ها این تمایلات طبیعی رو با اختیار خودشون قرار نگذارند ظهور پیدا بکنه، قطعا همگان به اون سعادت دنیایی قبل از سعادت آخرتی خواهند رسید. و خدای متعال هم وعده داده اکنون قبل از به هم ریختن این عالم که عالم امتحان است، قبل از ظهور عالم جزا و نشون داده شدن اون کسانی که بر مسیر حق بودن به نتایجش برسن، کسانی که بر در مسیر باطل بودن به نتایجش برسن، در یه برهی برای دین حق پیاده میشه. والذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره الکافرون. این وعده الهی است. که از راه دعوا پیدا خواهد کرد. قرار این است که از جانب خدای متعال خیرات خلاصه به یده خیر و هو از آقل شاید عدیر بدی هم به گونه ما تین عالم میبینیم، پس باید این بدی رو به خدای متعال مستقیمت نسبت ندیم. غیر مستقیم این معنا خدا به گونه ای آفریده که اگر اینها تعدیل نشن بدی درست میشه. اگر اقرب به عنوان مثال توی منطقه باشیم ما زندگی نکنیم، کسی هم کاری به کارش نشده باشه، خب این همه برای دوازه و خوبی رو برای هستی و ادامه هستی داره. اما وقتی یه نفر در برابرش برامیون احساس میکنه که منافعش رو میخواد از بین ببره، اونجا نیشش ظهور میکنه. این مقابله وقتی خدا متعال حضرت آدم علیه السلام را آفرید و شیطان هم مأمور شد سجده بکنه، اینجا مقابله شد، حسد رخ کرد پیدا شد. او چرا؟ من نه، او نباید داشته باشه، من داشته باشم. بعد تکبر کرد. بعضی رضایت ریشش رضایت دیگر است. خب من این تو مخلوق خدا نیستی، برای کمال مناسب تو نیافریده. او هم مخلوق خداست، او هم برای کمال مناسب آفریده. پیش کنم یک دیگر هم عرضه یک دیگر رو تنگ نمی کنید، عرضه برای هر دو بازه. منتها خدا خواست این گونه این عرضه تنگ رو پیدا بکنه، او این گونه آفریده بشه با این خصوصیات و علم آدم الاسماء کلها. نه خدا خواست خدا را که قبول یک من تو این گونه به کمال برسی در برابر خضوع بکن. غرض به کمال رسیدن دیگه، اون غرض که فراموش میشه همه این مسائل میاد. منتها اون انانیت پیش من من چرا خوزم بگم؟ او برد در برد خوزم کن. اینجا من و تو مطرح میشه، اون هدف عالی مطرح نیست. اونی که مبدع من خواسته که حق است به کمال مطلق است، اینجا مطرح نیست. اینجا استکبار پیش میاد، اینجا تعارض پیش میاد. خدا هم منده توی تاوزان شما قواتو به کار ببند. ای آدم این دشمن تا فدای اون جنب نکنم من از شهید من از جنبم نکنه. این شیطان دشمن شما را از بهش خارج بکنه، این گفته شو. تمایلی هم به حضب خودش به اون داده شده، اول تمایی دیگه هر کسی تمایی به نوبه خودش داده. نهی نشد که حرمت داده خوردن گندو، اما منطقش این بود که نخودی بهتره. شیطانم از این خلاصه رگه آمد. چرا نمیخوری؟ این همه هیتش کسی بود آقابل تسر رو فده همون رو دستگاه دار. چرا؟ چون نمیتونست ببینه این در این دستگاه قرب هست، خواست از اون دستگاه قرب خارجش کنه به خیال این که خودش مقرب بشه. و همینطور از اونجا شروع شد تا قضیه حابیل و قبیل با شیطان از اونجا فرزندان آدم و همینطور تا بدیه ها از چی درست میشه؟ از تقابل تمایل‌های دنیایی، که انسان فقط این تمایل‌های دنیایی نیست، تمایلات معنوی و بالا در اون نهاده شده تا اینجا امتحان بشه که آیا دنبال اون تمایلات بالاست تا این تمایلات پایین رو تحت سلطه قرار بده. اگر همه انسان های گونه شدن اینجا دیگه درگیری نیست. بنده خیلی شما رو خواستم، شما خیلی بنده رو، چون هر دو در یک کاروان قرار داریم، یک مقصد اینگونه. اون وقت است که این انسان اون خودخواهی واقعیش جلوه میکنه، این خود واقعیش که به کمال میخواد برسه جلوه میکنه. این خودخواهی اصلش بد نیست، اما چون اون خود دنیایی رو انسان میخواد این بد میشه، اما خود واقعی رو که خدا خواسته لقد کرمنا بنی آدم، ما این بنی آدم رو تکریم کردیم، خود واقعیه. این جای رو که لرز خلیفه بندو این تعبیر هاست، این ها اشکالی بده. منطقه ظهور اون خود واقعی این روزایی درگیری لازم داره با این تمایلات دنیایی. خب ما باید فعالیت را خودمون اون گونه که خدا در ما قرار داده قوا و دستور رو ما داده در شرع به کار بندیم، به خدا متوسل میشیم. اینجا که و تکشف السوء، خدایتون بدی را بطرف کنیم. این دوتا در سوره نحل 62 با هم اومده. امن یجیب المضطر و یکشف ادادها و یکشف السوء، به مشکی خطاب میکنه. امام علیه السلام تو اینجا در قالب دعا داره به خدا خطاب میکنه با این بیان، تا خدا متعال بلا فاصله هم و یجعلکم خلفاء الارض، خدا شما رو خلیفه های زمین قرار داد. خیلی نکته حساسی ها، چه بینه چه عمیق قرآن نامیده که ما برای توجه بشیم چه جایگاهی خدا به ما در روی زمین برای اون قائل شده، اما ما اون جایگاه خدایی رو مبادله میکنیم به اون جایگاهی که خودمون میخواهیم و بهش هم نمیرسیم. ببخشید، در سوره نمل آیه 62 حالا آیهشو فقط میخونم که قبل و بعد داره. اعلامون الله قلیل ما تذکر، کم انسان ها اون عقلشون رو به کار بندن تا به اون جایگاه خداییش تا اینجا برسن. خدا خواسته به طور کلی همه انسان ها به اون جایگاه که خودش قرار داده برسن، اتا ادهی نمیخوام، ادهی کمی به اون جایگاه میرسن و اون جایگاه خلیفه اللهیه. اون وقت برای رسیدن به این مسئله انسان تعصب به ذیل عنایت الهی هم لازم داره که ما خودمون رو مستقل ندانیم در فعالیت ها و رسیدن به کمالات. لذا امام حسین علیه السلام این مطالب رو به خدا عزم یاده که ما باورمون به خدایی بودن آدم بیشتر بشه. همش مادی نگاه نکنیم به این عالم که منم که فکر من است مشکلات رو برطرف میکنم زرم و تو این سوز مکروه خدایا تو کسانی که برحال در مشکلات فریادشون بلند می شود دستگیر هستی و کشف دقیق مریض را شفا می دی و تهم فقیر. خب در فرازهای گذشته توضیحاتی هست کردیم دیگه، خیلی برحال به نظر می رسه که اینجا ها معتل نشیم. و تجیب رو کثیر خدایا تو اون استخوان شکسته را جبران میکنی و ترحم الصغیر و تهین الکبیر، صغیر رو قهر میکنی. خدا در نظام عالم گاهی یه مسائل خاصی میآورد که به ما نشون بده که ناحق همه کار میکنن اما عاجزن. یه زلزله خدا نکرده که میان بعد از مدت ها دیده میشه یک طفلی زنده، یه پیره مردی پیره زن. اینا بقایی خلاص خاص خدا به ما نشون بده که ما اگر در مسیر خدا باشیم حالت ترحم برای ضعفا در ما باشد قطعا خدا دستگیر ماست. حالت کمک کردن به اون کسانی که قوای جسمانیشون دیگه از کار افتاده تو این و کبیر، اونی که قوای جسمانیش از کار افتاده سربار جامعه بهش نگاه نکنه، دیگه ضایعه، دیگه یک کاری هم میکنی بده یا پول هوا بزنی میکنی. چقدر در دستور شرع مقدس برای رسیدگی به این دست از انسانها فضیلت قائل شد. چرا؟ چون هدف مهمه، هدف به کمال مطلوب رسیدنه، به آسایش دو روزه زندگانی مادی رسیدن نیست. اگر این بود که باید خواست بودی و کسی که از کار بوده مرخصش بکنه، نه اینجا نیست. گاهی ها عمرشون بیشتر از نسبی جوانه نوقت بند و شما رو بیدار کنه. بابا من نگیم این جوانی که بگه من قدرت من یه دفعه یه سکته میزنه تموم میشه، اما اونی که چهار تیکه استخونه سالها بوده این مسائل که امام داده علیه السلام بیان میکنه در زندگانی ما هست. تو ما غافلی بزنید که چگونه زندگانی انسانی مخصوصا مؤمنین از جانب خدا متعال اداره میشه. ما باید در نحوه اداره صحیح سعادتمندانه دنیای خودمون برنامه‌ریزی صحیح و عملکرد صحیح داشته باشیم، همه اینا باید باشه چون خدا فرمود. این رو هم تازه در صورت شرعه، اینا غفلت نکنه که این فکر خود من. اون وقت اگر به حال به این سوال دارم رسیدیم خودمونو با مستقلن در این ساره دنیا دخیل نده. اینجا شاید زندگی شیرین مؤمنانه و اگر گرفتاری هایی پیدا شد، ما قفلت از اون دستورات نورانی شر نکنیم. اونی که فقیر شد اضطرارن دیگه نتونست به قنابل سه کاری نکنیم که فقر در زندگیش نمایان بشه. و این طوری بشه میشه زندگی مؤمنانه که فرد یا جامعه دیگه مسئولیتش رو انجام بده. اینا دیدگاه اولیاست. این خدا خودش بی آفریده و خودش هم داره داده میکنه به من چه خودش هم میکنه. همین شخصیت که داره این داره میگه موقعی که برحال امام حسین امام سجاد علیه السلام داره اون رو دفن میکنه، جاهای خلاصه زخم رو در بدنش، یا امام سجاد علیه السلام میبینه که شبانه انبان نون به دوش میکشیدن بدون اینکه شناخته بشوند رسیدگی میکرد. عمل کردشون به ما حجت که اگر نمیتونم نفس زمام سیاسی جامعه رو به دست بگیرن، اما از توجه به اطرافیانشون از اوضاع زمانشون غافل نیست. و تجبر کسی شخص اول دل شکسته رو جبران میکنی. خدا این اولیان گونه بودن وقتی میان ولی خدمتشون میتونستن مستقیم کار میکردن، نمیتونستن وعده میدنن ایچالا انجام میدن که یه تقنیمی بشه. فلیس دونک زهیر ولا فوقک قدیر. حالا ادامه بحث انشاءالله در این سالنده قرار همه این مطالب جنبه‌های تربیتی داره. دیدگاه توحیدی است که میخواد ما رو تربیت خدای تو این کارها رو انجام میدی که این کارها رو بر من وظیفه کردی، من این که تو رو قبول دارم موظفم اگر فقیر رو دیدم به غنای نسبی برسونم، اگر یک دل شکسته رو دیدم به گونه این او رو دل شکسته ایش رو تقدیم بکنم. خداوند متعال انشاءالله به حق اولیایش به ما فهم دینی و بصیرت پیاده کردن دستورات نورانی دین رو در ابعاد گوناگون بده. آمین.